ساعت 16 در ایران است. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است که میشنوید. خوش آمدید به این مجله در بعد از ظهر جمعه 21 مرداد ماه 1401. سلام و درود گرم ما را از پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما باشید، مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر از ایران و سایر نقاط جهان، اما ابتدا خلاصه تازه ترین خبرها را از همکارم پروانه وحید منش بشنوید.
ممنونم از تو هانا. درود شنوندگان گرامی. قاضی فدرال آرژانتین با درخواست آمریکا برای توقیف هواپیمایی باربری ونزوئلایی که قبلا متعلق به شرکت ماهان بود موافقت کرد. این هواپیما که از کاراکاس پایتخت ونزوئلا پرواز کرده بود 16 خرداد در فرودگاه بین المللی بوینس آیرس متوقف شد و 5 خدمه ایرانیان ممنوع الخروج شدند. وزارت دادگستری آمریکا میگوید این هواپیما از شرکت هواپیمایی ماهان خریده شده که به دلیل همکاری با نیروی قدس سپاه مورد تحریم آمریکا قرار دارد. مالک فعلی این هواپیما نیز تحت تحریم آمریکا است. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا این اقدام را دزدی هوایی توسط آمریکا توصیف کرده است. غلامرضا قاسمی خلبان این هواپیما از جمله افرادی است که تحقیقات درباره او در آرژانتین ادامه دارد. او پیشتر مدیر کل شرکت قشت فارس ایر بود که به دلیل همکاری با نیروی قدس سپاه تحت تحریم قرار دارد. دیدبان حقوق بشر سوریه روز پنجشنبه خبر داد که یکی از فرماندهان گروه کرد پژاک هفته گذشته با همکاری سازمان‌های اطلاعات ایران و ترکیه در سوریه کشته شده است. بر اساس این گزارش خودرو او هدف حمله پهپادی ترکیه قرار گرفته و در جریان آن دست کم 4 نفر کشته و 2 نفر مجروح شدند. سازمان اطلاعات ترکیه روز جمعه با تایید خبر مرگ این فرمانده کرد اعلام کرد که یوسف محمود ربانی روز شنبه در عملیاتی ویژه در سوریه کشته شده است. آقای ربانی یکی از فرماندهان ایرانی تبار گروه پژاک بود که در کمیته هماهنگی این گروه بالاترین دستگاه اجرایی در شاخه ایران فعال بود. در همین حال صالح مسلم رئیس مشترک حزب اتحاد دموکراتیک روز پنجشنبه در واکنش به کشته شدن یوسف محمود ربانی از دخالت ایران در حمله به او خبر داد و از آن به عنوان توطئه بزرگ نام برد. پژاک حزب حیات آزاد کردستان از سوی حکومت ایران و دولت ترکیه در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد. پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به مالزی از روز شنبه به طور کامل متوقف می‌شود. به گزارش ایلنا، مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران گفت دلیل توقف پروازهای ایرانی به مالزی خودداری از سوخت‌رسانی به ایرلاین‌های ایرانی به دلیل تحریم‌های آمریکا است. او گفت به شرکت‌های سوخت‌رسان در فرودگاه‌های مالزی اعلام شده است که اگر به هواپیماهای ایرانی سوخته‌اند، مشمول تحریم می‌شوند. در سالهای گذشته بسیاری از کشورها از بیم تحریم‌های آمریکا سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی را متوقف کردند. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی روز 18 مرداد به روزنامه اقتصاد سرآمد گفته بود که در حال حاضر تنها عراق و یکی دو کشور کوچک اروپایی و بلگراد به هواپیماهای ایرانی سوخت می‌دهند. به گفته آقای اسعدی سامانی این وضعیت موجب افزایش هزینه‌های این شرکت‌ها شده و هر نشست و برخاست هواپیما این هزینه‌ها را بالاتر می‌برد. یک ماده یوز ایرانی عصر پنجشنبه به همراه 4 توله‌اش در نزدیکی جاده تهران مشهد مشاهده شد. به گزارش وبسایت سازمان حفاظت محیط زیست ایران، این ماده یوز که هلیا نامگذاری شده است، پارسال از مادرش جدا شد و امسال 4 توله به دنیا آورده است. یک هفته قبل یک توله یوز پلنگ ایرانی در پی تصادف در همین جاده تهران مشهد کشته شد. یوز پلنگ ایرانی یکی از گونه‌های در معرض خطر انقراض در جهان است و از همین رو سازمان ملل متحد از سال 2001 یک برنامه حفاظتی برای نجات آن تدوین کرده است. دفتر توسعه ملل متحد در سال 1395 از کمک 47000 دلاری سازمان ملل برای حفظ و صیانت از یوز ایرانی خبر داده بود. هانا
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم پروانه وحید منش می‌شنیدید. و ما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا، می‌پردازیم به امتیازی که اروپا برای ایران در آنچه که متن نهایی خوانده در زمینه همکاری با آژانس در نظر گرفته. از پروازهایی خواهیم گفت که حال هر روز گرانتر می شود و بلیطهایی که برای بسیاری دست نیافتنی خواهد بود. و نگاهی خواهیم داشت به سفارایی گروه های شیعه در بغداد و چند شهر دیگر و نگرانی از به خشونت کشیده شدن این تظاهرات. برای شنیدن گفتگوهایی در این باره و بیشتر از این دعوت می کنم که تا 16:30 دقیقه در ایران همراه ما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. روزنامه وال استریت جورنال شب گذشته در گزارشی نوشت که به متن پیشنویس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای احیای برجام دسترسی یافته که نشون میده اتحادیه اروپا برای احیای این توافق امتیاز به گفته این روزنامه چشمگیری به ایران داده. بر اساس این گزارش اتحادیه اروپا در متن پیشنهادی توافق برجام گزینه پاسخدهی سریع ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی رو داده و در قبال اون قرار شده بر مبنای این پیشنهاد شورای حکام آژانس پرونده این موضوع رو سریع ببنده. درباره این موضوع ساعتی پیش گفتگوی داشتم با مهران مصطفوی تحلیلگر امور هسته‌ای و از او درباره این گونه پیشنهادات پرسیدم.
این مسئله جدید نیست. در همون زمان هم که برجام باید تصویب می شد از طرفین مسئله فعالیت های احتمالا نظامی ایران مطرح بود. آقای یوکیامانا اومد ایران و گزارشی داد و در اون گزارش گفتش که ایران فعالیت هایی در گذشته داشته و آژانس این حق رو به خودش میده که تحقیقاتش رو در این مورد ادامه بده. با این حال چون اراده کشورهای غربی خصوصا آمریکا این بود که برجام توافق صورت بگیرد، توافق صورت گرفت. از اون زمان به بعد یک فرق اساسی پیش اومده، اینکه اسرائیل سندهای مهمی رو از ایران ربوده و در اختیار آژانس و سازمانهای اطلاعاتی غربی گذاشته و الان دیگه مدارک و اسنادی که نشون میده ایران قبل از سال 2003 فعالیت‌های نظامی در زمینه هسته‌ای داشته بسیار هستند و آژانس از این مسئله استفاده کرده و به دنبال تحقیق در این باره بوده و غربی‌ها هم از این مسئله استفاده می‌کنند برای اینکه فشار بیارن به روی ایران تا ایران برجام رو، تعهداتش در برجام رو بپذیره. این راه حلی که الان اروپایی‌ها مطرح می‌کنند به این عنوان که ایران یک سری اطلاعات بده به آژانس درباره فعالیت‌های قبل از سال 2003 و شورای حکام دیگه دنبال نمی‌کنه این مسئله رو، یک راه حلی میانه است بین این. ولی مسئله مهم اینه که آژانس کیه؟ آژانس همون نماینده های دولت های مختلف.
دقیقاً آقای مصطفی همین سوال، اینکه مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی آقای گروسی، شما به آقای امانا اشاره کردید، آقای گروسی به نظر میاد که او هم روی کردی کمی متفاوت از مدیر کل پیشین داره. آقای گروسی در کجا قرار میگیره؟ آیا این فشار رو بر او نمی افزایه که اروپا بیاد همچین تضمینی رو در اون به گفته اروپا متن نهایی ذکر بکنه و اون وقت آژانس رو در موقعیتی قرار بده که مجبور بشه در نهایت با پاسخی که ایران بده، شاید حتی اگه پاسخ کامل نباشه، این پرونده رو ببنده؟
مسلماً برای اینکه آقای گروسی ممکنه اظهار نظرهای متفاوتی بتونه بکنه، ولی عملاً برای رأی شورای حکام نیاز به توافق اروپایی ها و امریکا هست و اونها اگر به این نتیجه برسند که این پرونده رو باید دیگه کنار گذاشت، آقای گروسی توانایی این رو نداره که این پرونده رو بفرسته به شورای امنیت. اصولا شورای امنیت هم اصلا اهمیتی نداره، برای که در اونجا چین یا روسیه میتوانن وتو بکنن اگر این بره، بلکه مکانیسم ماشه هستش که اروپایی ها میتونن انجام بدن اگر ایران برجام رو نپذیره و احتمالاً اگر بره به دنبال غنی‌سازی بیشتر، اروپایی‌ها این کار رو خواهند کرد. آژانس یک هویت کاملا مستقل سیاسی از دولت ها نداره و نمیتواند تصمیم گیرنده باشه درباره فعالیت های سابق ایران در زمینه هسته‌ای و بستن یا باز بودن اون پرونده. میزان مانور آقای گروسی در این زمینه بسیار کم خواهد.
آقای مصطفی، در تهران فکر میکنید، الان تهران میگه که پیشنهادی که مطرح شده رو و به تهران آقای باقری با خودش برده در حال بررسیش هست. در روزهای گذشته صحبت این بود که بررسی فعلا در سطح کارشناسی داره انجام میشه. در واکنش به گزارش وال استریت جورنال گفته شده که همچنان ایران در حال بررسی پیشنهاد هست. به جزئیات نپرداختن مقام های ایرانی که بدون نام صحبت کردن در این باره. میخوام بدونم که در تهران به نظر شما آیا آمادگی این وجود داره که همکاری با آژانس انجام بشه در این زمینه برای میسر شدن احیای برجام؟
اختلافات بسیار شدید در تهران. بخش مهمی از حاکمیت موافق برجام هستش و میخوان هرچه زودتر برجام احیا بشه. سخنرانی های مختلفی شده که در اونها گفته شده که این ورسیون جدیدی که داده شده در اونجا بخشی از خواسته های ایران رو غربی ها پذیرفتن و غربی ها نمی توانند بیش از این عقب نشینی بکنن. اما بخش دیگری هستن که اینها کاملا مخالف هستن با برجام و نمی خوان اون احیا بشه. تصمیم گیرنده در این باره آقای خامنه ایست و ما نمی دونیم تصمیم بینش ایشون چیه، ولی حداقل نمایندگان آقای خامنه ای مثل آقای حسین شریعت مداری که روزنامه کیهان رو می گردانه علائم منفی دادن و گفتن هر گونه توافقی بر سر برجام یک نوع خیانت به ایران هستش. به هر حال وقت زیادی برای اونها باقی نمونده. آقای خامنه ای گیر کرده و باید در روزهای آینده اونطور که اروپایی ها خواستن جواب ایران رو درباره این توافق بدهد.
مهران مصطفی، تحلیلگر حوزه هسته‌ای و فعال سیاسی در پاریس بود که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
بپردازیم به موضوعی در ایران و اون هم افزایش قیمت بلیت هواپیماها هست. مقامی گفته که این مصوبه 30% برای افزایش 30%ش وجود داره. دیگر مقام گفته که مصوبه متوقف شده اجراش و حالا یک مقام دیگه میگه که میتونه اجرا بشه اما منوط به عدم تخلف شرکت‌های هواپیماییه و در این میان مسافران ایرانی هستند که سردرگمند. رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در تهران درباره این سردرگمی میگه.
ببینید، به طور کلی در این مقطع از تاریخ جمهوری اسلامی که درش قرار داریم یک روان پریشی شدیدی بر اقتصاد کشور حاکم است که محصول بیخردی مدیران و تصمیم گیران در 4 دهه گذشته بوده و به تنهایی به یک دولت خاصی نمیشون رو نسبت داد. در حوزه بلیت هواپیما هم همچنین تمام ایرلاین های ما امروز زیانده هستند، تماما بدهکاری های پول سود دارن به شرکت پالایش و پخش. از اون ور فشارهای بسیار زیادی وجود داره بر افزایش قیمت که تصویب شده و اعلام شده که این افزایش 30% رو جلوش رو گرفتن. ما اگر پای درد و دل ایرلاین ها بشینیم، خب کماکان با افزایش 30% براشون توجیه اقتصادی باز وجود نخواهد داشت. همین نداشتن توجیه اقتصادی باعث شده که بسیاری از این خطوط هواپیمایی خدمات درون پرواز و حین پرواز خودشون رو حذف بکنن و یا به حداقل ممکن برسونن.
آقای غیبی ببخشید، منظورتون از این که توجیه نداره براشون صرف نداره که این 30% افزایش پیدا بکنه، یعنی فکر میکنین که نیاز به افزایش بیشتر دارن یا چگونه است این وضعیت برای ایرلاین ها؟
اینکه توجیه ندارد یعنی که این 30% هم خب قاعدتا استقبال خواهند کرد، ولی ما یه خبری که نماینده مجلس اعلام کرده بود گفته بود به شرطی که ایرلاین ها تخلف نکنن. این یعنی چی؟ یعنی کماکان شاکی هستن و نگران هستن. 30% افزایش پیدا می کنند ولی برای جبران هزینه های سربار باز هم تخلف های صورت می گیره، از جمله گران فروشی. این هم بر می گردد به ناوگان فرسوده و هزینه های تمام شده هر پرواز در ایران و که به شدت از استانداردهای جهانی بالاتر هست و دلیل اصلی اون فرسودگی و عدم نوسازی و بهسازی ناوگان هوایی کشور هم باز برمیگرده به مسئله تحریم و مسائل سیاسی دیگر که الان موقعیت شرایط ورود بهش نیست و فرصت نیست. ولی نکته اصلی اینه که ایرلاین ها 30% رو هم قبول خواهند کرد ولی همچنان تخلف خواهند کرد، چون هزینه های اونها بسیار بیشتر از این هست و ما اگر مروری به اعداد و ارقام در حوزه حمل و نقل هوایی داشته باشیم شاهد خواهیم بود که تمامی ایرلاین ها و خطوط هواپیمایی داخلی کشور بدون استثنا بدهی های سنگین بالای 1000 میلیارد تومانی به شرکت پالایش و پخش کشور دارن و این نشون دهنده این هست که اینها به مدت های مدیدی هست در زیانده هستن و بحث افزایش قیمت 30% هم جبران هزینه های سربار اونها رو هم نخواهد کرد.
آقای غیبی، در این روزهای گذشته از جمله ویدیوهای مثلا ما در شبکه‌های اجتماعی می‌دیدیم از مسافرانی که در فرودگاه‌های مختلف سرگردانند، پروازهایی که بیش از 10 ساعت با تأخیر انجام میشه، وضعیتی که برخی از مقامات گفتند که مثلا شرکت‌های هواپیمایی این پروازها رو مثلا از قصد و به عمد این گونه اجرا میکنن و مثلا هواپیماهای خودشون روی زمین نگه میدارن. این وضعیت چگونه است؟ واقعا سامان دهنده این وضعیت کیست؟ چرا رسیدگی نمیشه به این وضعیت؟
متولیان بخش حمل و نقل چه جاده‌ای چه هوایی که خب وزارت راه و شهرسازی هست که سازمان هواپیمایی کشوری قاعدتا باید ورود می‌کردن، به موضوع ورود نکردن، تغییرهای چندین ساعته، بعضن 12-13 ساعته. ما تمام اینها رو بگذارید کنار و وقتی یک پیک درخواست برای بلیط یک مقصد مشخص شکل میگیره، مثلا در ایام محرم برای نجف شما ببینید به چه قیمت‌های بلیط فروخته میشد، یک مسیر بسیار کوتاه 1.5-2 ساعته در نهایت به قیمت‌های 8-9-10-12 میلیون تومان داشت فروخته میشد. همین الان گلایه‌ها و شکایت‌هایی هست برای پروازهایی که داره فروخته میشه برای اربعین به باز به مقصد عراق. تمام این تخلف‌ها که از سمت ایرلاین‌ها صورت میگیره در نبود نظارت و عملکرد صحیح دستگاه متولی هست و به طور مستقیم اونها پاسخگو باید باشن، چون خطوط هواپیمای قاعدتا در شرایط این اقتصادی که عرض کردم در یک روان پریشی محضی قرار داره، خب اینها هم دنبال تأمین منافع بیشتر خودشون یا کاهش زیاندهی خودشون هستن و به خودشون حق میدن، نوعی به نوعی خودشون رو محق میدونن. و متاسفانه نکته اصلی اینجاست که دستگاه های نظارتی چشم بر این تخلفات پوشوندن و زیان اون رو چه از نظر زمان، چه از نظر مالی و چه از نظر روحی و روانی تنها مردم جامعه دارن پرداخت میکنن و تمام دستگاه ها و شرکت و مجموعه شونه خالی میکنن از کشیدن بار زیان به دوش خودشون.
رضا غیبی، خبرنگار اقتصادی در تهران.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که کارشناسان میگن 95% دریاچه ارومیه خشک شده، مسعود تجریشی مدیر پیشین دفتر برنامه ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه میگه دولت 13 ارائه اطلاعات برای برنامه ریزی احیای دریاچه را متوقف کرده. آقای تجریشی گفته که نمیدونه دولت 13 چه برنامه‌ای برای احیای دریاچه داره، چرا که وزرای آقای رئیسی به هیچ کدام از 24 نامه ستاد احیای دریاچه ارومیه پاسخ ندادند. شهریار سیامی گزارش میدهد.
ما برنامه‌ریزی کردیم که هرچه سریعتر دریاچه ارومیه برسه به کارش به سرانجام و برنامه احیای این دریاچه که از مسائل مهم است حتما صورت بگیره.
اردیبهشت ماه امسال ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در سفر به آذربایجان غربی. اما حالا با صحبت‌های مسعود تجریشی مدیر سابق دفتر برنامه ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه به نظر می‌رسد دولت 13 برنامه‌ای برای احیای دریاچه ارومیه ندارد. آقای تجریشی می‌گوید 24 نامه با ضمیمه‌های چند صد صفحه‌ای برای محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری فرستادند که فقط 16 نامه به وزیر مربوطه ارسال شده و به هیچ کدام پاسخی داده نشده.
مثلا اگه نامه می‌زدیم برای آقای جهانگیری، آقای جهانگیری مثلا نامه رو شورای امنیت ملی، یعنی تشخیص می‌داد که آقای مسئله امنیتی شده دیگه و حتما باید باهاش برخورد بشه. جلسات رو می‌ذاشت، پیگیری‌ها رو انجام می‌داد. تغییر دولت که اتفاق میفته، من فکر کنم این حافظه انتقال پیدا نکرد. خب خیلی مهمه، ببین انتقال حافظه خیلی مهمه.
کارشناسان میگویند 95% دریاچه ارومیه خوش شده است و در حال حاضر بدترین وضعیت را در سالهای پیشین دارد. پیش بینی می شود که اگر این وضع ادامه بیابد تا اواسط پاییز امسال خشکی دریاچه حتی از سال 1392 هم بیشتر شود. اما آیا طرح احیای دریاچه ارومیه متوقف شده است؟ منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست در این مورد میگوید
در حقیقت در دولت جدید، دولت آقای رئیسی، من برنامه مدونی ندیدم که مبنی بر اراده‌ای باشه برای احیای دریاچه ارومیه. اما طرح ستاد احیای دریاچه ارومیه هم در طی سالهای فعالیتش در دوره آقای روحانی هم در حقیقت مرده به دنیا اومده بود و طرحی نبود که بتوان با اون دریاچه احیا کرد و مسائل و مشکلاتی بود، یعنی یک مسئله پیچیده اجتماعی اکولوژیک رو اومدن ساده سازی کردن و بیشتر متمرکز شدن بر اینکه انتقال آب صورت بگیره و یا اینکه با یک عددی گفتن که 40% ما آب کشاورزی رو کمتر بکنیم، در حالی که نه انتقال آب صورت گرفت و پروژه انتقال آب با مشکل مواجه شده، شرکت خاتم الانبیا نتونسته پروژه به اتمام برسونه، ظاهرا با مشکل جدی مواجه شدن و تونل در محلی دیگه پیشرفت نکرده و امکان پیشرفت فعلا براشون میسر نشده.
روی دیگر سکه گسترش کشاورزی در حوزه آبریز ارومیه است. آمار نشان می‌دهد زمین‌های زیر کشت در این حوزه آبریز در 2 دهه اخیر 3 برابر شدند. منصور سهرابی:
نه تنها برداشت آب در کشاورزی کمتر نشده، بلکه سطح زیر کشت محصولات آبی هم افزایش پیدا کرده و با 70,000 هکتار افزایش سطح کشت محصولات آبی و در حوزه دریاچه ارومیه در طی فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه شاهدش هستیم. در حقیقت این پروژه هایی که اجرا شدن فقط بار مالی بسیار زیادی و بر دوش ملت و دولت گذاشتن و هزاران میلیارد تومان هزینه شد، اما دریاچه به مرگ خودش نزدیک میشه.
پروژه احیای دریاچه ارومیه یکی از پرهزینه ترین برنامه‌های محیط زیستی ایران بوده. بعضی از مسئولان میگویند تا 15,000 میلیارد تومان هزینه داشته است. اما مسعود تجریشی مدیر سابق برنامه‌ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه میگوید نمیداند دولت 13 چه برنامه‌ای برای این پروژه دارد.
خودم به عنوان یک فرد نمیدونستم دولت 13 واقعا چی میخواد از احیای دریاچه ارومیه.
افزایش زمین‌های زراعی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه و ادامه سدسازی‌ها بر رودهای منتهی به دریاچه ارومیه موجب شده که حتی اگر دولت آقای رئیسی بخواهد پروژه احیای دریاچه ارومیه را احیا کند، نتیجه مطلوبی حاصل نشود.
گزارش شهریار سیامی رو میشنیدید. اما هزاران تن از حامیان مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه، امروز در پی فراخوان او در نزدیکی مجلس در داخل منطقه سبز بغداد گرد هم آمدند و نماز جمعه بزرگی را برپا کردند. گروه های رقیب هم ساعت عصر امروز رو برای تظاهرات در جاده منتهی به ساختمان مجلس در بغداد انتخاب کردند. چشمانداز وضعیت نابسامان سیاسی در عراق هست. در این باره بشنوید ارجبی علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه رو در آلمان.
واقعا پیشبینیش مشکل هست. بعضی ها حدس میزنن که حتی ممکنه به جنگ داخلی شیعی شیعی بیانجامه. برای همین امروز هم آقای مقتدی صدر در پیامی که فرستاد برای طرفداران ایران صراحتا ازشون خواست که به صورت مسالمت‌آمیز تظاهرات بکنید. ارتش هم دیروز جلسه اضطراری داشته، اعلام کرده که ما باید خیلی مواظب اوضاع باشیم، ولی در این حال اعلام کرده ارتش که ما به اصطلاح بی‌طرف خواهیم بود در این جریان. و این دو طرف هم که امروز در خیابون اومدن در بغداد مثلا فاصله شون خیلی کمه، 1 کیلومتر از هم فاصله دارن، پلیس میخواد وسط این دوتا قرار بگیره، ولی برخورد با پلیس محتمل هست. این که کلن عراق به کدام طرف میره بستگی به این داره که گفتگوهای پشت پرده به کجا بیانجامه. الان تا الانی که ما الان داریم هم صحبت میکنیم، مقتدی‌اسد روی مواضع سخت ایستاده، میگه پارلمان باید منحل بشه، باید در قانون اساسی عوض بشه و نحوه انتخابات دولت در آینده، انتخاب دولت در آینده هم باید بر اساس موازین دیگری باشه.
آقای صدزاده، این در این نگاه از داخل عراق هست و خصوصا گروه های شیعی درگیر با هم دیگه، اما میخوام بدونم که آیا واقعا منطقه، کشورهای منطقه، قدرت‌های منطقه، مثلا مثل ایران و عربستان سعودی، آیا کشورهایی که عراق داشت میان اینها میانجیگری میکرد که بخوان روابط دیپلماتیک خودشون رو شکل بدن، آیا واقعا این کشورها میتونن اجازه بدن که یک همچین بحرانی شدت بگیر و عمیق بشه و به گفته شما حتی تبدیل به یک جنگ شیعه شیعه بشه؟
نمیخوان، نه ایران میخواد نه عربستان سعودی میخواد. به همین علت هم در جریان‌های بین ایران، چون میدونید که این هشت و شعبی یک دستگاه یک پارچه ای نیست، مواضع عمار حکیم که طرفدار ایران هست با مواضع آقای مالکی یا قیس خزعلی تفاوت داره، اونا هم بین خودشون رادیکال دارن و مسالمت جو دارن. اینا بعضی از طرفداران ایران و شاید بشه گفت تقریبا نصف طرفداران ایران موافق مذاکره با مقتدی صدر هستن. خود صدر هم در گذشته نشون داده که با مذاکره میتونه، با مصالحه پشت پرده میتونه دست به کارهایی بزنه و به یه توافقاتی برسه. ولی الان خواسته ها طوری به اصطلاح برجسته شده که پذیرشش از دو طرف یه مقدار غیر مقدور به نظر میرسه. یعنی طرفداران ایران باید بپذیرن که مجلسی رو که تونستن با رفتن مقتدی صدر از مجلس اکثریت رو به دست بیارن، یعنی مقتدی صدر بعد از اینکه نماینده‌هاش رو از مجلس بیرون بردن 73 نفر، کسانی که به جای نمایندگان مقتدی صدر وارد مجلس شدن، اینا همه طرفداری ایران هستن یا جزء گروه‌های ایرانی هستن و ایرانی‌ها از این طریق یا طرفداران ایران دارای اکثریت شدن. اینکه حاضر هستن به این سادگی اکثریت رو از دست بدن، مجلس رو به اصطلاح منحل کنن. بعضی از طرفداران ایران میگن ما حاضریم مجلس منحل بشه، ولی تصمیم انحلال مجلس باید با خود مجلس باشه، ولی جلسه مجلس نمیتونه برگزار بشه، چون همطور که میبینید و خبرها رو شنیدید،
بله،
طرفداران به مقتدی صدر در محوطه مجلس جمع شدن و این نمایندگان طرفداران مقتدی صدر بعد از بین این تظاهر کنندگان صدری رد بشن و برن جلسه پارلمان تشکیل بدن و بعد تشکیل جلسه پارلمان عملاً غیر مقدور هست. و همین علت هم مقتدی صدر از قوه قضاییه خواسته که پارلمان رو به اسلام منحل بکنه. امروز هم بین طرفدارانش یک تقاضانامه پخش کرده که اینا همه امضا بکنن و از قوه قضاییه بخوان که پارلمان منحل بشه.
آقای صدزاده، فکر میکنید که این تحولات، این بحران عمیق امروز در عراق چه وضعیتی رو برای مصطفی کاظمی ایجاد میکنه؟ آیا او رو داره تقویت میکنه یا تضعیف؟
در واقع داره تقویت میکنه، چون هم مقتدی صدر هم بقیه نیروهایی که با خواسته های مقتدی صدر موافق هستند، چون این تنها مقتدی صدر نیست، خیلی از نیروهای دیگه هم مخالف شعارهای مقتدی صدر هستند، اینها موافق هستند که برای یک دوران گذار کاظمی در نخست وزیریش باقی بمونه، که شاید کاظمی بتونه یک انتخابات جدید رو سازماندهی بکنه. ولی طرفداران ایران مخالف وجود کاظمی هستن، این مخالف ادامه کار کاظمی هستن، چون دیدن که کاظمی در این مدتی که نخست وزیر بوده هر روز بیش از پیش از ایران فاصله گرفت.
و با این ارزیابی علی صدرزاده تحلیلگر ساکن آلمان میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید در این مجله و دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.